بعد حقانیت برنامه ریستارت همین کافی که بعد از این همه برنامه، یعنی 34مین که امروز تقدیم شما خواهد شد، هیچ کس حرفی نمیزده و حرفی نزدن. البته آقای احمدی نژاد محبت کردن پریشب در گرگان اعلام کردن که راه نجات بشر رسیدن به انسان کامله. تعداد از وقتی که ریستارت شروع شده دو تا جمله خیلی داره مطرح میشه، یکی انسان کامل، یکی صوفی. و الحمدلله 1000 تا انسان کامل پیدا شده، 700-800 تا هم صوفی انشالله در جهان پیدا میشه. اما یادتون باشه که تنها منبع موثق شما در مورد این موضوع همین برنامه ریستارته که خطرناکترین برنامه بعد از 700 سال تقدیم شما شنوندگان عزیز ارجمند میشود. به هر حال پر دیگه شروع میشه، یواش یواش شروع میشه و منطقی هم است که میترسن. ریستار اگه پخش بشه بین مردم خیلی چیزا رو تغییر میده. فاینالیزینگ کردیم تو این هفته پیش. خیلی ممنونیم از محبتاتون و پولهایی که فرستادید و خیلی لطفایی که کردید. داخل ایران هم ما هنوز حسابی پیدا نکردیم و از این که حسابی رو به مردم ایران اعلام کنیم که بعدش اتفاقی براشون بخواد بیفته، اصلا حاضر نیستیم که یه دلار از طرف مردم ایران طوری بیاد که حسابو چک کنن ببینن کیا پول دادن و اینا. اصلا حوصله این کارا رو نداریم. اما پولاتون هم الحمدلله همه رو فرستادیم واسه هاتبرد، احتمالاً داریم میریم برای هاتبرد و خدا رو شکر دیگه هیچی پول نداریم، ما همه رو دادیم برای هاتبرد. میره بالا دیگه، آخرین تیریست که این برنامه تقدیم شما خواهد کرد. 34مین برنامه ریستارت.
عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق، حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتها یه رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم.
بله، در وادی طلب در هفته پیش خدمت شما بودیم با برنامه 33، الان برنامه 34 ریستارت و امروز هم قراره که راجع به وادی عشق صحبت کنیم. خیلی مسئله داشتیم که آقا راجب محرم و این داستان امام حسین علیه السلام مسلمان ها هم شما بیاد صحبتی بفرمایید که چیه اینا. عرض کنیم خدمتتون، عرضم حضور شما که حالا به حال این داستان امام حسین به نظر من و به نظر شما اگه یه خورده دقت کنید مثل داستان نوحه، چون اینا الان مسلمان ها میگن که حسین سفینه تو نجات، یعنی کشتی نجات. اصلا کل داستان برمیگرده به همین ریستارت، یعنی این که پس به هر دوری ولی قائم است. حالا داستان عیسی چه کمکی؟ فرض کنید داستان عیسی اصلا دروغ باشه یا راست، چه کمکی به تو میکنه؟ فرض کنید که داستان موسی عصا فرستاده و دریا باز شده یا دریا بسته شده، چه فرقی میکنه؟ اگر اینو یک داستان بدونیم، اون وقت از این داستان باید عبرتی بگیریم. عبرتی که از حسین ابن علی میشه گرفت 7-8 تا چیز خیلی واضح و مبرهن در طول تاریخ نوشته شده که است. یکی این که دین حسین چی بوده؟ مسلمان بوده؟ نه، اگه مسلمان بود که کشته نمیشد. خیلی جالبه دیگه، تو کشور اسلامی، جمهوری اسلامی عرب، برای چی حسین ابن علی کشته میشه؟ حسین ابن علی اگر مسلمان باشه، ابو سفیان وقتی که اومد پیش محمد ابن عبدالله تو اتاق، دو تا موضوع بهتون بگم، یکی ابو سفیانه، یکی هم که اون بردهی که غلام سیاهی که حمزه رو کشت، زمانی که حمزه رو کشت محمد ابن عبدالله اعلام کرد که خیلی گفت کمرم شکست از اینکه حمزه عموی پهلوان اون دوره اعراب بود کشته شد، و همین خاطر محمد ابن عبدالله اعلام کرد که قاتل اینو هر جا من ببینم میکشمش، اینقدر ناراحت شد. و این اتفاق نیفتاد شنونده محترم. یعنی این که جناب آقای این بردی غلام هند جگرخوار که بعد شکم سینه حمزه رو بریدن و جیگرش خوردن، عرضم حضور شما که ایشون بعدها توسط بعضی ها میگن سلمان، بعضی ها میگن علی ابن ابی طالب، بعدها صورتش رو پیش پوشوند و با یعنی مثل زورو پوشوند صورتش رو، اومد پیش محمد ابن عبدالله، به محمد اعلام کرد که یکی اومده که میخواد اسلام بیاره، و محمد ابن عبدالله گفت اوکی اسلام بیار. اومدن اسلام آورد، وقتی که اسلام آورد گفت اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله، بعدش صورتش رو باز کرد. محمد ابن عبدالله دید که هیچ کسی نیست جز جناب آقای کسی که حمزه رو کشته، بخشیدش، گفت چون تو الان گفتی اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، من نمیتونم تو رو دیگه بکشم، تو در نهله اسلامی و اسلام آوردی، فقط برو، اینا مردم اینجا عصبی ان، اگه بدونن تو همونی میکشنت. فراریش هم داد، یعنی علاوه بر این که نکشتش فراریش هم داد. یکی هم ابو سفیان در فیلمای محمد رسول الله شما دیدین آخرش که اینا میگیرن مکه رو، یعنی فتح مکه میکنن، ابو سفیان قبلش میاد بیرون و میگه اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، بعدش اینا میان توی اونجا، اینایی که 15 سال 20 سال 30 سال 39 سال در تبعید بودن در کالیفرنیا، در ایتالیا، در ژاپن، در فرانسه، اومده بودن انتقام بگیرن، این دفعه فتح مکه برای انتقام بود اصلا، و این همه 400 هزار نفر 300 هزار نفر اومدن که مکه رو بگیرن، پدر ابو سفیان و خاندانش رو در بیارن بکشن. ابو سفیان اومد بیرون گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، و محمد اعلام کرد که خانوادش در امانن، پولش، مالش، ناموسش، آبروش. آقای شاسکول مکارم گوش کن، اینجا رو گوش کن، اینا رو چرا مردم تعریف نمیکنی تو؟ وقتی تو به دین به خاطر یه مسیر رو برمی‌داری پدرش رو در میاری؟ اینا توی کشور اسلامی مگه تو میتونی به کسی بگی بالشش ابروه، کسی رو به جرم اعتقادات دینیش بکشی، یا کسی رو در تبعید بذاریم، من و تو، کسی در هر کسی به خاطر اعتقادش و تفکرش و دیفرنت فکر کردنش، مثل حسینی، مثل دیگران در خارج از کشوره، هر ثانیه‌ای که من در خارج از کشورم، یعنی این که تمام مسئولین کثافتن. مثلا شک نکن، مگه میشه کشوری ایرانی که چند هزار سال قدمت تفکر و اندیشه و خرد داره، آدمهای مخالف تفکر دیگران در تبعید باشن؟ اصلا در تبعید یعنی هرچی نون میخوری مسئول عزیز میخوره تو خونه، اون نون کثافتی که داره میخوره، این یعنی تفکر تصوفی، این یعنی یعنی که چی؟ یعنی شما اجازه داری همه میتونن حرف بزنن با هر دینی، با هر تفکری. اینو مولوی میگه، اینو حافظ میگه، اینو سعدی میگه. خیلی نکته مهمی که شما بدونید، دین حسین چی بوده؟ حسین مسلمان بوده، پس برای چی کشتنش؟ همین نشون میده حسین مسلمان نبوده. اصلا دختر خوب، پسر خوب، ما در وادی طلب توضیح دیدیم که حافظ و سعدی و مولوی چی میگن. در وادی طلب اولش که تو ما وارد میشی، اولین راه طلب مسیر کفره. یعنی شما اول باید بفهمی اسلام، این دینی که اسلامیون میگن، دین نیست، بریزی بیرون. چرا؟ چون این رو کتاب قاله قیله حرف مفته، 50,000 تا حدیث حفظ کرده، 500,000 تا فلام حفظ کرده، فکر میکنه یه چیزی میفهمه. پس شرط ریستارت شدن اینه که شما اگه مسیحی کلن رو هوایی، حالا اگه یکی دو نفر هم از کشیش ها هستن که با عیسی ارتباط دارن، یا به عبارتی از طرف انسان کامل هستن، شما تو این چند میلیون کشیش چجوری میخواد پیدا کنی اون دو نفر رو که هستن، که در مسلمان هم هستن، که در تمام ادیان بودن، حتی در مایاها هم داشتیم. تصوف خوشگله من به مسافه به چند به ایکس مساوی یک دوم جی تی دو بلا و سفته ارتباطی نداره تصوف. به ایکس مساوی یک دوم آتی دو بلا و سفته ارتباط نداره، به و سفر ارتباط نداره، به سرعت اولیه ارتباط نداره، به ایکس مسافت ارتباط نداره، به زمان ارتباط نداره، به شتاب، به شتاب جاذبه ارتباط نداره. خوشگله من صوفی اون دفعه اگه 50 سال پیش 200 سال پیش میگفتیم که صوفی یعنی کسانی که دور انسان کاملن، اصلا راجع به انسان کامل فراموش کن فعلا حرف نزنیم بهتره بابا. صوفی که دور انسان کامله این یک سیاه چاله است، اونطوری نگاه نکن که یک صوفی یه جایی نشسته. صوفی اصلا احتیاج نداره حرف بزنه، شما برای اینکه ارادتتون نشون بدی که نباید بری تو ایتالیا صوفی رو بغل کنی بوس کنی که، دستش رو ماچ کنی که، جیغ بزنی که، همینطور که نشستی نیرو رو به تو انتقال داده، همونطور سکوت کنه میلیاردها دلار سود کردی. عشق آمدنی خوشگله نه آموختنی. حالا اگه 50 سال پیش میگفتیم آقا سیاه مثلا فلان سیاه چاله وجود داره 1 سانتی متر در 1 سانتی متر کل کهکشان راه شیری میره توش، همه میخندیدن به ریش من و شما. الان علمه، به همین علم ظاهری یعنی سواد، علم نه سواد، نشان داد که اینجوریه واقعا. میدان گرانشی یک صوفی که دور انسان کامل است انقدر قدرتمند است که هر کی رو بفرستی توش حل میکنه، نه من، نه تو، نه آخون، نه کشیش، نه خاخام، هر شاستگولی رو علم میکنه، میکنهش خدا بر خودش. همون صوفی دور انسان کامل. نشونه شمس تبریزی پیرمرد له کرد مولوی رو، خداتون رو له کرد، خدای آخوندیسم رو له کرد، کردش تو یک میدان مغناطیسی قوی، داد بیرون یه مولوی دیگه. نمونه شیخ بهایی، نمونهش فیض کاشانی، مرجع تقلید شیخ بهایی، مرجع تقلید فیض کاشانی. این نشون میده. نمونهش ویلیام شکسپیر، نمونهش آنتوان چخاف، گوته، عشقش به حافظ دیوانه میکنه. شما از سواد چیه؟ سواد همینه که آقای داروین دزدید از 500 سال پیش آقای عزیزی نصفی، یه دونه نظریه داد بیرون، نه سر داره نه ته داره، چون کتابا رو خوب نخونده، کتاب اصلیه رو نداره، یه چیزی داد بیرون خودش هم نمیدونه مهره کیه، کی به کیه، یه توضیحات کوچولو داده که تکلیفش معلوم. بله در طلب شما جبرئیل نازل میشه، در طلب توسط انسان کامل، صوفیسم، انسان کامل، صوفیسم، مهدی، هادی، قطب، پیر، امام زمان، پیامبر، نبی، رسول، همش یک نفره و هر دوری هم این یک نفر هست. این خیلی ساده و مشخصه. وادی طلب در هفته پیش کاملا توضیح دادیم، گفتیم که آقا چه اتفاقاتی در وادی طلب میفته. این بار میخوام گذاشتم باز کردم که الان وادی عشق رو بخونیم از عطار. بعد از این وادی عشق آید پدید، غرق آتش شد کسی آنجا رسید، عاشقان باشد که چون آتش بود، گرم رو سوزنده و سرکش بود، عاقبت اندیش نبود یک زمان. من فکر میکنم این دو بیت کافیه دیگه، اصلا ما وارد وادی عشق نباید بشیم، اصلا وادی عشق سرتو میبرن. اصلا وادی عشق رو بخوام توضیح بدیم نگرش عطار، سرتو میبرن، بیخ تا بیخ سرتو. اول ورود وادی طلب از من و تو شروع میشه تا جبرئیل نازل شه، موسی عصا ببینه بفهم عصا چیه و فلانی حرفا. وادی عرضم حضور شما که عشق، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. حافظ میگه همه اینا تو وادی عشق هم. وادی عشق اولین کاری که میکنه سرتو میبره. آقا حسین جلل خالق پس این سرتو میبره مال ایناست. بله سرتو میبره، بیخ تا بیخ میذاره رو سینت. میشکن وادی عشق. وادی عشق دیدنیه دیگه، از وادی طلب که رد شدی همه دیدنیه. ببین در وادی طلب عصا اژدها شد، یعنی هم عصا دیدنی بود برای موسی، هم اژدها، هم جبرئیل، حالا اسمش هر چی می‌خوام بذاریم. در وادی عشق اصلا فقط دیدنیه، هیچ توضیح و چیزی نداره. حافظ میگه که عشق آسان نمود، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، به بوی نافه‌ای کآخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. راجب اون خوشگله داره حرف میزنه. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها. میگه من چه خوشی ندارم تو این وادی، تو وادی عشق. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. میگه اگه پیر مغان، امام زمان، انسان کامل، صوفیسم به شما میگه می تو بکن تو مشروب، عرق سگی بکن توش، تکیلا بزن با لیمو ترش، ببند دهنتو، گوش کن. اون میگه، حافظ میگه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. میگه اون میدونه چی داره چیکار میکنه، دکترتونه، طبیبتونه، جناب آقای مولوی راجع به وادی عشق همینه میگه. وادی عشق چی میگه؟ بمیرید اصلا شروع میشه. در این عشق بمیرید، در این عشق شمردید همه روح پذیرید. و تو وادی عشق اصلا این وادی بسم الله الرحمن الرحیم، حاج آقا حسینی، بهار الانوار صفحه 2 آیه فلان، شاسگول عرف میزنه. تو وادی طلب چارشاخگار نه، تو حواس اومد، تو وادی عشق اصلا فقط باید ببینی. بمیرید در این عشق، وادی عشقه، بمیرید در این عشق چمردید همه روح پذیرید. بمیرید و از این مرگ ما ترسید، که از این خاک برایید سماوات بگیرید. از این خاک که بیای بیرون، این خاک یعنی چی؟ خودت. برای همین مولوی میگه قبل از این که بمیریم میمیریم. ببین مولوی چیزی حدود چند هزار بار مرده. اصلا هیچ صوفی دور انسان کامل موجود نمی باشد، مثل 118 میگه موجود نمی باشد، موجود نمی باشد صوفی که وادی عشق رد نکرده باشه. تو وادی عشق همه جهان از اینجا شروع میشه. یعنی تو وادی طلب ماتریکس نیو میاد کاراش انجام میده، مسیج واسش میاد، مسیج همون دیگه معجزه میشه، مسیج میاد رو کامپیوترش، نمیدونم چی میشه. تو وادی عشق میخواد وارد بشه، میگن کدوم قرص رو میخوری، قرمز رو یا آبیه رو؟ میگه فرقش چی؟ میگه فرقش اینه که اصلا دنیا تغییر میکنه، ماتریکس باز میشه. بمیرید به پیش شه زیبا و بر شاه، چون مردید همه شاه و شهیرید. مولوی میگه پس برای کی باید بمیری؟ برای شاه. شاه آقا حسین ملکه انگلیس؟ نه بابا، اون چی میفهمه بابا؟ شاه پادشاه نیست که، پادشاه دو عالم بچه کوچولو هن، برای بچه 5 ماهه 4 ماهه. حالا نگاه صوفی چیه؟ صوفیسم رها کن. صوفی چیه؟ اینه که با میکروسکوپ داره کلش میبینی. بعد شما میگی آقای حسینی چرا این میکروسکوپ رو نمیده دست این بچه 4 ماهه چیکار میکنه با میکروسکوپ؟ یا گاز میزنه، دندونم که نداره، یا گاز میزنه یا خراب میکنه میکروسکوپ دیگه، کار مهمی انجام نمیده. یه بچه هم دیگه، همه بچه بازی، من بچه، تو بچه، کل من 7 میلیارد بچه، وادی هم وجود نداره. خب میخوایم حالا وادی عشق رو تعریف کنیم، میریم دو سراغ رومئو و جولیت. ویلیام شکسپیر وادی عشق رو توضیح میده، اونجا هم همه میمیرن. داستان خیلی کوتاه و مختصر و مفیده، خیلی مشخصه. رومئو بهش میگن که، دوستش بهش میگه که آقا جان تو خوشگل من، اگه میخوای به این معشوق برسی، به جولیت، مجنون و لیلی و مجنون، یعنی لیلی یعنی اون خوشگله، اینا داستانه. جولیت یک ترکیبیه، مثل شیخ صنعان و دختر ترسا، که اون اگه فرصت بشه امروز من تعریف کنم. عشق اصلا هر جا عشق از اول سرکش خونی بود، تا گریزد آن که بیرونی بود. مولوی میگه، میگه عشق، وادی عشق، وادی که از اول سرکش خونیه، میکشه تو توی سیاهچاله، لهت میکنه، سرتو میبری بیخ تا بیخ، میذاره رو سینت. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه بترسونت وارد این وادی نشی. و ویلیام شکسپیر خیلی قشنگ صوفی بسیار عزیز قشنگ توضیح میده. بعد بهش میگه که من تو رو یه چیزی میدم میخوری میمیری، بعدش فردا صبحش زنده میشی تو قبر توی تابوتت، با جولیت میایم و تو رو از اینجا میکشیم بیرون. اون میخوره میمیره، با یه شوخی تو وادی طلب شروع میشه، میخوره میمیره، طلبه، عشقش اینه که اون خوشگله رو ببینه، میره اونجا میخوابه، دختره میاد میبینه که مرده، ناراحت میشه، یه زهر جام زهر داره، جولیت میکشه بالا، آخرین یه ذره مونده این جامه رو که زهره بخوره تموم شه، رومئو بیدار میشه میگه من زنده ام، میگه دیگه دیر شده خوشگله من. داد عاشق به معشوق پیام، همون شعری که معروفه که گل انداخته بود تو آب. ما دیگه اینو خوردیم، رومئو هم آخرین زهر اینو میخوره و هر دو میمیرن. حالا فهمیدی که پس شکسپیر داره چه داستانی رو تعریف میکنه. خب اینا الان فرض کن ریستارت قرار باشه توی انگلیس پخش بشه، خب معلومه اون فردی که میخواد ریستارت رو تعریف کنه خیلی راحت از روی ویلیام شکسپیر، آنتون چخوف و اینا قشنگ ریستارت رو تعریف میکنه. دیگه کجا تو وادی عشق، دیگه چه اتفاقاتی تو وادی عشق افتاده، تمام لیلی و مجنون داستانش تو وادی عشق، کشته شدن سهراب به دست رستم، صوفی بزرگ فردوسی. شما یه دوست رستم شنیدی، یه افراسیاب شنیدی، یه سهراب شنیدی، اون تو اون داستان هم همینه، یعنی زرتشت اسحاقو میکشه، ابراهیمو میکشه، چیزو اسماعیلو میکشه، زرتشت همون ابراهیم. آقا این سوال، خب حالا واقعا ابراهیم به قول دوستان، زرتشت به نام به قول ما، اسماعیلو سرش برید در وادی عشق برید. عزیزم وادی عشق دنیای واقعی نیست، دنیای حقیقیه. به همین خاطر بعد شب خیرانا رو قبلا گوش میکردی تا من توضیح بدم. دنیای واقعی دنیای من و شماست، دنیای صفر و یکه و دنیاییست که الان من و تو داریم میبینیم، یک دنیای نیمچه مجازی تو در تو. دنیای حقیقی به دنیایی میگن که دنیای واقعی نیست، اونجا عدد پی انتها دارد، همه شکل دایره وجود دارد، در دنیای حقیقی، در این دنیا وجود ندارد که میبینیم هنوزم پیدا نکرده. در این دنیای عشق آقای حکیم ابوالقاسم فردوسی قشنگ توضیح میده که پسرش رو میکشه. غمناکترین داستان در طول کتاب شاهنامه مال فردوسی همین داستان کشته شدن سهراب توسط بچه‌شه، کشته شدن بچه، کشته شدن اسماعیل توسط ابراهیم، به همین سادگی. یعنی نوع نگاه عشق رو توضیح میده. حیلت رها کن عاشقا، مولوی، همش تو وادی عشق. پس این رومئو و جولیت هم این بوده، بله، کشتن خضر، اون بچه رو که داستانش تعریف کردیم، تو همین وادیه و خیلی چیزهای دیگه. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وان در دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. میگه آقای عاشق حیله رو باید بذاری کنار، دیوانه شی دیوانه شی، بعد بیای تو آتش مثل پروانه، پروانه انقدر دور شمع میچرخه تا بمیره. این وادی عشقه. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو. پس توی وادی عشق باید اول خودتو بکشی، باید تعلقات و علاقتو بکشی، از بین ببری هر چی دوست داری، مادرت، بچت، زنت، پولت، مالت، مقامت، پستت، هر رو بذاری کنار تو این وادی. شروع این شروع وادی عشقه. حالا ما حالا عطارو الان میخوام تازه بخونیم. رو سینه را چون سینه ها و هفت آب شو، از کینه ها وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر توی مستان می روی مستانه شو مستانه شو. لایق نیستی من و تو، مولوی میگه باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما، فانی شو چون عاشقان افسانه شو. افسانه شو. خیلی نکات بسیار عمیق تو وادی عشق داره که عرضم حضور شما که من نمیخوام واردش بشم. وادی عشق فقط صوفی، اینا رو همه رو گفتم برای اینکه بدونی. بذار دو سه تا بیت دیگه هم از چیز بخونم، میخوام اینو ببندم، وادی عشق رو از عطار بخونم و بعد بگم. اصلا این وادی وادی نیست که من و تو بفهمیم. دقیقاً مثل میکروسکوپ، مثل تلسکوپ. دقیقاً فرض کن 5000 سال پیش به دنیا اومدی، میگن آقا تلفن میزنی، عجب مامانت، میگی شوخی میکنی، میخندی، مسخره میکنی. وادی عشق وادی دیدنیه، نه من میفهمم نه تو میفهمی. فقط صوفی دور انسان کامل میتونه این وادی رو تعریف کنه. چرا؟ چون دیده. تا ندیده باشم نمیتونه حرف بزنه، دروغ هم نمیتونه بگه، باید دیده باشه. عاشقان باشه که چون آتش بود، حالا مشخصه نیک و بد در راه او یکسان بود، خود عشق آمد نه این بود نه آن بود. ای مباهی این سخن آن تو نیست، مرتدی تو این به دندان تو نیست. میگه ای مباهی یعنی من و تو، این سخن آن تو نیست، مرتدی تو این به دندان تو نیست، این گوشتی نیست که دندون تو، مثل شکاری که دندونت باشه نیست. و آخرش هم میگه مرد کار افتاده باید عشق را، مرد آزاده باید عشق را، تو نه کار افتاده ای نه عاشقی، مرده ای تو عشق را کی لایقی. زنده دل باید در این ره 100,000. پس دوباره هم اینجا اعلام میکنه که وادی عشق 100,000، 100,000 تا چیز داره که عرضم حضور شما که قسمت داره که هر کدومش مشخصه. در مسلخ یا وادی عشق همینه، در مسلخ عشق یا وادی عشق جز نکو را نکشن، رو بحث صفتان زشت خو را نکشن، گر عاشق صادقی نکته بدان، مردار مبتران که او را نکشن. خب پس وادی عشق من همینجا بستم برای اینکه بدونید که اصلا به نظر من فقط یک احمق وارد این وادی میشه. اگرم به شما بگم وارد یه غار بشو که 25 میلیون ببر و شیر و اینا هست و اینا، و بعد چاقو هم دستته میگم بذار زمین، وارد شو، ببند دهنتو، برو تو، بعد تو میگی که شما بیشوری، شما احمقی، مستقیم به من میگی و یه چاقو هم من داشتم از من گرفت، بعد فردا صبح بهت میگم مادرتو بیار با همسرتو ببر سرشو ببریم تو وادی توی رادیو پسو، بعد قشقش میخندی و مسخره میکنی. من برای اینکه مسخره نشم، مسخره نشی، مسخره نشد، و برای اینکه بعداً حرفی حدیثی پیش نیاد، به همین خاطر بهترین کار اینه که هر کس که این وادی رو دیده بیاد حرف بزنه. وادی عشق رو نه تو میفهمی نه من. وادی عشق از این 7 میلیارد من قسم یاد میکنم که زیر 45 نفر 50 نفر میفهمن. و هر زرت و پورتی که من راجع به وادی عشق بکنم، زرت و پورت مستقیم الخط یک نواخ. این وادی عشق از اینجا بستم، از اینجا به بعد تا وادی بعدی، حالا من یه توضیحاتی بعدن در برنامه بعد خواهم داد، کلن عطار رو هواست. از وادی طلب به اونور دیگه خوندنش مفهومی نداره چون نمیفهمیم. بریم به سراغ محرم. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، حافظ میگه. یه بار یه تفسیر این شعر رو کردم، حالا تفسیر جدید رو تقدیم شما میکنیم. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. دقیقا اشاره مستقیم 72 تنه کربلا رو میکنه، میگه این احمقا رو میبینی تو سینه خودشون میزنن، این شاسگولا میبینی زنجیر میزنن، میبینی قمه میزنن، این گاوان خران باربردار میبینید این کارو میکنن. حافظ میگه چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن، نفهمیدن، این یه داستانیه برای اینکه تو بفهمی. پس به هر دوری ولی قائم از الان اون هست. به همین خاطر جناب آقای مولوی میگه روز عاشورا همه اهل حلب، باب انطاکیه اندر تا به شب، گرد آید مرد و زن جمعی عظیم، ماتم آن خاندان دارد مقیم، ناله و نوحه کنن اندر بکا، شیعه عاشورا برای کربلا. میگه مردم ایران، مردم اینا همه سر سینه سر لگد تو گوششون، ای امام حسین، ای امام حسین، حوار حوار حوار. یه شاعری داشت رد میشد تو شب خیران، گفتم کوتاه میخوام رد بشم برای اینکه داستان تعریف کنم،
گفتش که آقا چه خبر شدی؟ گفتن حسین رو کشتن، حسین رو کشتن. نمیدونی؟ گفت نه والله ما چه میدونیم، ما شاعریم، از یه شهر دیگه اومدیم اینجا، میبینیم شلوغه، این حسین رو کشتن، خونه حسین رو به من نشون بدید، من برم یه شعر براش بگم، یه تسلیتم به ننه باباش بگم که یه پولی هم بگیرم. شهر در سکوت مطلق فرو میرود. مولوی میگوید همه هاج و باج این احمق ها به هم نگاه میکنن و رو میکنن به شاعر، میگن شما سنی؟ میگه نه والله شیعه نیستی شما؟ میگه نمیدونم شیعه چیه، نه من سکسونیم نه شیعه خرشیه، من شعر میگم، تو یه ذره تو عرفان و ایناییم یه ذره. بفرمایید چیه؟ گفت یعنی شما نمیدونید ما برای چی داریم نوحه میکنیم، مسخره میکنی حسین ابن علی رو که بریم دم خونش یه پولی بگیرم؟ گفت خب نه بگید داستان چیه؟ گفت حسین 700-900 سال پیش مرده. حالا میگم 700 بخواد دیگه، از دوران مولوی دارم میگم، 700 سال پیش کشتن حسین ابن علی رو، تو میگی خونش رو نشون بده؟ گفت والا من نمیدونستم، چرا اینقدر خبر به شما دیر رسیده اگه اونو کشته 700 سال طول کشیده به شما رسیده؟ بعد مولوی کلن عاشورا و محرم و میده چارشاخ گاردن رو هوا و بعد آخونده میگن آی مولوی کثافت نجس فلان و حوار میکشن. خب حالا دوست داری داستان حسین ابن علی رو من تعریف کنم؟ بله. در زمان حسین ابن علی مردم گاو اون دوره داشتن شبکه جم نگاه میکردن. این احمقا دنبال زن و سکس و اینا بودن در همون دوره، و عرضم حضور شما که بیشتر مسافرت میرفتن و اینا میومدن، میگفتن به ما چه ربطی و دیگه وضع مالی هم داشت نسبتا خوب میشد و یارانه ها رو داشتن میریختن در اون دوره 1400 سال پیش، دارم داستان حسین ابن علی رو میگم، یارانه ها رو هم داشتن میریختن و اینا هم کوف میکردن رو هر زندگی میکردن، هر دوره هم که یکی رو میکشتن یا میزدن یا اینا در همون دوره حسین ابن علی هیچکم حرف نمیزد، میگفتن حالا حتما کثافت خائن بوده دیگه، حتما بی شعور یه ربطی داشته دیگه، احتمالاً تجزیه طلب بوده. نه بابا این قاچاق چه تو خیابون همیتا دونه دونه میکشتن، اونا هم هیچی نمیگفتن. حج و زیارت اون دوران خیلی درآمد خوبی داشت. حالا عربستان دیگه خودش که با خودش درگیر نمیشه، به همین خود مثلا الان نبود که کسی حج نره. به هر حال جناب آقای معاویه ابن ابو سفیان پدر یزید، عرضم حضورتون که ایشون هم حج و زیارت خیلی اعتقاد داشت، به حج و زیارت عاشق، حج و زیارت بود، حافظ قرآن هم بود معاویه، بسیارم خدا پیغمبری خوب میدونست، یعنی عامه احادیث رو شنیده بود و خیلی هم زحمت کشیده بود اون دوره، بیشتر از بهار و لنبار علامه مجلسی، چون علامه مجلسی 8 تا کتاب داد بیرون، الان شده 145 تا کتاب، الحمدلله من خبری شنیدم تا 380 تا میره، یعنی اولین کتابی که بعد مرگ علامه مجلسی همه اینطور میزاد، خیلی جالبه که نویسنده فوت کرده میزاد، خیلی خیلی بامزه است. حالا عرضم حضور شما که جناب آقای معاویه حج و زیارت تولید کرده بود و مردم میرفتن حج، مردم این شاسکولا میرفتن دور خانه زرتشت که درست کرده بود میچرخیدن و حج میکردن اون سال، و قوانین هم داشتن، چون مردم خیلی خر بودن اون موقع، نمیدونستن این حج قبل محمد بوده، نمیدونستن که بگم مال اسلام، میگفتن فقط اسلام، فقط اسلام، جیغ میزدن هوا، مردم احمق بودن دیگه، خدا رو شکر ما الان تو جهان هیچ چیزایی نداریم، ولی اون موقع احمق بودن. خب چیکار کنیم؟ فکر کنم حج مال ایناست، نماز مال ایناست، از اون بالا یه سوراخ شده یه چیزی به نام یه سوراخ سوراخ افتاده یه چیزی، یا نماز مال اسلامه، خیلی هم اسلام اسلام میکنه، همه هم عاشق اسلام، نماز شب، نماز صبح، نماز شب، تمام منبرهای دوران معاویه پر، ای مردم خودتون اصلاح کنی، ای مردم فلان کنی، مردم نباید دروغ بگن، زنا باید فلان بشن، هر کی موش بیرونه از آویزون میکنن اون دنیا، هر کی چیشیش بیرونه زنا فلانن، و زنا امین شاسکول سکوت همه داشه حال میکردن کلن. یه خوردم شبکه‌های دیگه تیوی پرشیا اینا رو هم نگاه می‌کردن، فکر نکنید فقط جم نگاه می‌کردن، نه شبکه‌های دیگه نگاه می‌کردن، و ریستارت هم هنوز پخش نشده بود که خبر دار بشه کسی، خلاصه خر تو خری بود اون دوره. بله حسین ابن علی هم گفت بریم حج. خب از باباشینا هم شنیده بود که کلن از این 99 از این 100 درصد کسانی که به حج میرن 99.99999 بیناموس کرخره. خودش بدون الله خواهشان کسی هم فکر نکنید من اینا رو میگم، من دارم تاریخ اسلام توضیح میدم. از لای انگشتم دیده بود که باباشینا نگاه کردن دیگه ملت خر همینطوری دور خونه خدا میچرخن، و باباشینا هم گفته بودن که یکی دو نفر تو اینا حجشون قبوله، بقیه نیست. یه قوانینی هم در حج مشخص بود. قانون اول حج این بود، چنونده محترم که شما نمیدونید، این بود که هر کسی که هشتم ذیحجه نهم ذیحجه احرام بسته توی خونه خدا، خونه خدا رو ترک کنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مرتد است و حکم اعدامش صادر میشود. این قانون حج بود، مردم نمیدونستن و هیچکی هم نمیدونست. معاویه از این، یعنی در اصل به عبارتی از این یزید از این بسیار استفاده درست کرد. حالا اینا معاویه رو توضیح میدم که ببینید که بچه‌ش چیه. این بچه‌ش هم خیلی خنگ بود، احمق، صبح زور شب مشروب میخورد اینا، ولی هرچی باباش میگفت آقا تا حافظ قرآن نباشی احمق نمیتونی حکومت کنی، بیشور گاو، تو حتما باید احادیث حفظ باشی، به حال الانوار باید مجید رو بنجی مسیر، باید بلد باشی اولاق، اگه بلد نباشی مردم خر میشنن میفهمن. شما رفتی نماز صبح دو رکعت شیش رکعت خوندی، یزید تو بابا به شعور داشته باشی که مشروب میخوری شب بخور، زنا رو ببر شب ببر دیگه، دیگه ساعت 11-12 کپه مرگ تو بذار که صبح باید نماز رو بخونی. یزیدم خیلی بچه از این بچه‌ها بود که در حال بچه مسئول بود دیگه، دیگه بچه مسئولی بود، اومده بود آمریکا رو دیده بود، تفریح کرده بود، میدونست باید بخوره و لذت ببره. احمد باباش نمیخواست باشه، نمیخواست مثل باباش تو یه جا زندگی کنه، بچه مسئول بوده و حال دیگه لامبورگینی داشته و اینا، وضعش خوب بود دیگه. دختروازی‌ها حال میکرد دیگه، خیلی جدیدتر شده بود یزید. من می‌خواستم ولی چش واقعا هم حافظ قرآن شد، 85 تا 90 درصد میگن حفظ بود حافظ قرآنو، بقیه‌اش هم واقعا خنگ بود یادش میاد، 700 دفعه معلم واسش خونده بود، یه احمق یادش میره. خلاصه یزید یه نقشه بسیار ساده کشید و اون این بود که اعلام کرد که برید خونه خدای، یعنی خونه زرتوش، خونه انسان کامل که کلیدش دستمونه، بدون اجازه نباید رفت حج. گفت برید اونجا شنلای قرمز بذارید به کمرتون و حسین ابن علی که اومد بکشینش. یکی از اونجا بلندش گفت قربان اگه ما اونو بکشیم که خیلی بعده که ما این کارو بکنیم. گفت احتمالاً حسین نمیاد. گفتن کی این کارو بکنیم؟ گفتن گفت 8-9 ذیحجه. سازمان اطلاعات جمع شد و هماهنگ کردن با سایت راسخون و با 4-5 سایت هم تلویزیونی بودن، خبر دادن که آقا همه داریم میریم حج و حج و زیارت هم هماهنگ شد و مردم شاسکول هم به جای اینکه مشوق همینجاست بیایید بیایید، یعنی شاسکول ها وسایلشون جمع کردن تمام نقاط جهان برای حج انشالله الحمدلله میرفتن که حمله کنن به خارمادر گوسفندان که بکشن قربونی هم میکنن تمام میشه برن بهش انشالله. گفتن باشه پس نهم ذیحجه این کارو بکنیم. قرار شد که نهم ذیحجه این کار انجام بدن. یزید یک جاسوس میفرسته برای حسین ابن علی که آقا به حسین ابن علی خبر میدن که آقا وسط ذیحجه، نهم ذیحجه، وسط خونه خدا تو رو خواهن کش. گفت نشونش چیه؟ گفت نشونش اینه که 500 تا سرباز اومده با شنل قرمز که الان شما میبینید تو محرم شنل قرمز بزنن اینه. حالا این همه داستانه برای اینکه مطلب رو بفهمیم. عرضم حضور شما که میگن خب اوکی یا اینا هم دارن میرن حرکت میکنن، و عرضم حضور شما که به هشتم ذیحجه به حسین ابن علی خبر میدن به شما رو میکشن، فردا میکشن. نهم ذیحجه میبینن حسین نیست. شب قبل هشتم یعنی هفتم ذیحجه یه دختر خیلی خوشگل ناناش تیتیش ماناش که الان سایتای سکسی داره، الان هم در حکومت‌های جهان هست، سایتای سکسی توسط سازمان اطلاعات دور تولید میشه. یکی از این دخترایی که توسط سازمان اطلاعات تولید شده بود رفت پیش حسین گفت قربان میشه امشب با من باشین؟ یه بیخودی وسط جمعیت جیغ و داد کرد که میشه امشب با من باشین. حسین ابن علی خندید و گفتش که ایشالله همه با هم هستیم. رفت. حالا اینا همه در هفتم اتفاق افتاده. شب نهم خبردار شد که کشته میشه. نهم سر اسب و کچ کرد با یه سری یارا رفت به سمت ایران. خانمش هم ایرانی بود. و عرضم حضور شما که بی بی شهربانو دختر یزگرد همسرش بود. حالا مشکلاتی هم با اون داشتن مردم، بخاطر اینکه اولا فارسی حرف میزد، نماز فارسی میخوند به قول معروف، بی حجاب هم که بود، خدا کلا رو هوا بود دیگه، از نظر ظاهری خانمش هم خانم خیلی خاص خیلی چیز بود دیگه. فهمید که اوضاع وخیم‌تره، حرکت کرد به سمت ایران برای اینکه بره لشکری فراهم کنه یا بره فعلا اونجا یا فرار کنه اونجا زندگی کنه. این اصلا این دو حالت خارج نیست، یا فرار کرد ایران چون دختر یزیه زنش بود بره اونجا لشکر جمع کنه حمله کنه، یا اینکه قرار بره اصلا زندگی کنه برای خودش. این کل داستان توی دو خط. وسط راه حر ابن یزید ریایی میگیرش، میگه صبر کن. یزید پیغام میده به تمام کسانی که در حجن، تمام آخوندا، مکارم رو صدا میکنه، میگم مکارم آخونده رو صدا میکنه، حاج آقا مسئلتون بله، حسین نهم دیدی؟ گفت نه والله ندیدیم. آقا شما حسین رو دیدین؟ نه. آقا حسین اومد؟ نه. نه پریشب یه خانومه اومد گفت شب شاید خوابش نرفته، شاید بیچاره خوابش نرفته، نمیدونم شاید خواب مونده، یه خانومه ولی دیشب اومد، اینم پیچوندن اونجا. آقا حسین ندیدین؟ آقا حسین ندیدین؟ هیچ کی حسین ندیده. گفتن اشکال نداره تا دهم وای میسیم، تا آخر نهم ببینیم شاید بیاد، نیومده. فرمان یزید همونجا اعلام شد، همه بشینن. گفتن بله. گفت بشینید، این تومار رو امضا کنید، شب نهم کسی نیاد حد چی میشه؟ گفتن مرتده آقا، حاج آقا مرتده. گفت خب اوکی، پس بریم بکشیمشون. تروریسم آغاز شد. حتی قبلش بود، در عثمان هم تروریست بود. الحمدلله اسلام این دوستان که شروع شد، تروریست شروع شد. اینی که میگن راست میگن، ولی هیچ ربطی به محمد ابن عبدالله نداره، چون که محمد ابن عبدالله که اسلامی نیاورده، اسلام از قبل بوده دیگه. به قول دوستان محمد عبدالله چیزی نوشته، نه کتابی نوشته، نه چیزی زیرش امضا کرده، نه مهری کرده. حالا بله، جناب آقای حسین ابن علی رو عرضم حضور شما که حر ابن یزید ریاهی، یه آدمی که به حال 50 تا دوست دختر داشت و وضع مالیش خوب بود و فرمانده بود و اینو ماچ کنه اون عرقسگی بخوره، حالا با خودش جلوشو گرفت. اولا تو زمستون بوده این اتفاق، میگن شما برای اینکه بدونین قمری با ما 11 روز خلاف داره، همینطور که برگردی به عقب برگردی به عقب، عاشورا میفته تو زمستون. یعنی این خیلی خودش این خیلی مسئله مهمیه، چه وقتی الان این تشنگی و این دو دست ابوالفضل و قطر و غالت و حضرت رقیه رو گرفتن اون بالا که اصلا رقیه وجود نداره و اینا همه میره رو هوا دیگه، 85 از داستانا خدا رو شکر میره رو هوا. بله، یزید ابن معاویه امام زمان اون دوره به قول دوستان و امیر مؤمنان اعلام کرد که بعد حسین بن علی رو نگرشن و تومار نوشتن، 77,000 آخوند از سراسر جهان اعلام کردن که کسی که نهم ذیحجه نباشه یا هشتم و نهم نباشه، ترک کنه خانه خدا رو، مرتد هست. و حکمش رو امضا کردن، 77,000 امضا جمع شد. توجه کرد؟ بله. لشکر حسین اون موقع 1000 نفر بودن، حر ابن یزید ریاهی با 250 نفر گرفتن جلوی حسین. دو سه دفعه این از اطراف لشکر حسین بن علی اعلام کنه آقا بزنیم پدرشون رو در بیاریم حمله کنیم. گفت نه، تو ماه محرم، از ماه محرم هم جنگ حرامه، مال اسلام نیست شنونده محترم. قبل ظهور محمد ابن عبدالله دو ماه حرام بوده، بعضی میگن 4 ماه، بعد شد 2 ماه، یعنی محرم قبلش اعراب حرام کرده بودن جنگو. گفت تو محرم اتفاقی واسه ما نمیفته، برای همینم حرکت کرد به سمت ایران، به خاطر اینکه میگفت اگر منو بگیرنم که من نمیتونم بکشن تو محرم، که کسی رو نمیکشه که، انقدر که چیز نشده به حال، همه بچه مسلمونن، همه مسجد میرن نماز میخونن، نماز شب میخونن، بعد فیلم میدن بیرون و به حال یعنی فیلم میدن بیرون، منظورم که میفسن جشنواره و اینا، مثل فروشنده و فلان حرف، همه چی ساجمتات خوب فکر کرد. 77,000 نفر امضا میکنن حکم اعدام حسین ابن علی رو، و از نظر اسلام هم، اسلامی که این دوستان میگنم، واقعا حکمش اعدام بوده، چون کسی که حج رو ترک کنه طبق فتواها اعدامه دیگه. حکم اعدامشون میگیرن و میرن سمت لشکر. حره بن یزید ریاحی باور نمیکنه که حسین رو بکشن، اما لشکر میرسه اونجا و عرضم حضور شما که یعنی تعداد 250 نفر 300 نفر جناب آقای حره بن یزید ریاحی یه میشه 5-6000 نفر. شمر بن زلجوشن یکی از فرمانده های اون دوره بوده، میاد و با حکم حکومتی وارد میشه. پشتش هم تمام کسانی بودن که سینه برای سینه میزدن، برای محمد گریه میکردن، برای علی عزاداری میکردن، همشون همینطوری، همه تو مساجد بودن، همه بچه بسیجی سخت بالا، هم بچه های اون دوره بودن. حکومت اون دوره هم همین کاری کرده بود و همین خاطر اینا با هم خیلی مشخص. پس بچه مسلمونا، بچه مذهبیا، بچه نمازخونا، بچه نماز شبخونا جمع شدن، تعداد بسیار زیادی اومدن و جلوی خانواده‌ای که با زن بچه و اینا رفته بود که از کشور بره، میگفت آقا من بزنیم پناهنده شم، اقلا من نکشین آجی، من که با شما، من زین العابدین نیستم که، یا جعفر صادق نیستم که تو بغل محمد ابن عبدالله من ندیده باشین که بابا من نوشم. حالا شما میگید من کافرم، من آدم بدیم، من آدم بیخودیم، هر چی شما میگید درسته. شما میگید بیعت کنم من با امیر مؤمنین، من ایشونو به عنوان انسان کامل قبول ندارم، خوش کردم. ایشون صوفیسم نیست، ایشون نه انسان کامله نه صوفیسمه، من نمیخوام بیعت. بیعت حکومتی میخوای، مخلص نمستم، بگو حاکم ایشون پادشاه مخلصشم هستم. انسان کاملم چی؟ هایی شوخی نکن، هر جا اسم انسان کامل بیاد و کسی ادعای انسان کاملی بکنه، اون وقت جهاد اعلام خواهد شد و کشتار شروع خواهد شد، زیرا که اون موقع مجبور انسان کامل به صورت کامل کارهای جدیدی بکنه. هرچی حسین گریه کرد، بچه‌هاش گریه کرد، آقا زینب اومد گریه کرد، بابا نکن، رقیه که اصلا وجود نداشت که اینا ساختن، ولی آقا نکشین، گناه داره بابا، اینم نوه رسول الله است، بذارین رد چه میره اون و قول میده هیچ کاری نکنه، بابا میره یه گوشه میشینه زندگی میکنه، هیچ کی گوش نکرد. شمره بن زلجوشن گفتش که من نامه حکومتی دارم، بچهای اطلاعات اومدن صحبت کردن باهاش، هم ارشادش کردن تو باید به دین محمد باشی. بابا هر بحث به هر دوری ولی قائم حاجی آزمایی تا قیامت دائمه. گفت نه، باید بگی اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله رو قبول داشتی. حسین گفت بابا من نه قبول نمیدم، نمیدم شما چی میگین کلا حاجی، در مسلخ عشق روز نکو را نکشن، رو به صفتان عشق را نکشن، گر عاشق صادقی نکته بدان، مردار بود هر آن که او را نکشن. خلاصه گرفتم و ترتیب کل خانواده رو دادن و دونه دونه شونو کشتن. یه سرشون هم که اسیر شده بودن اومدن بیرون و خودش داستان های بسیار زیادی داره. به هر حال بچه ها بعدش هم بچه های مسجد و بچه های مذهبی رفتن بعد از کشتنش نمازشون خوندن. فکر نکنید که آدم های بعدی بودن، خدای بچه های خوبی بودن، نمازشون خوندن و روزشون و چیز وضوشون رو گرفتن و کارشون انجام، بچه اطلاعات که برگشتن تو زندگیشون و کارشون رو انجام دادن و جسد حسین بن علی اونجا بود. میگن که بالای 11,000 شمشیر بهش خورد، یعنی این که مردم، پیرزن پیرمرد، چون بعضیا تازه رسیدن به لشکر، اومدن تو صف وایستادن که هر کدوم یه شمشیر بزنن به حسین که شاید خدا اون دنیا ببخششون. 11,000 میگن بعضیا، از 3-4-5,000 تا 11,000 شمشیر به صورت و بدن حسین علی به جسدش زده بودن که به عنوان کف ارزم بودشم کافر، یعنی به عنوان نیچه بودن به عنوان اینا کشته بشه. و این داستانش کلن تو این خط مردم برگشتن دوباره جمع شروع کردن، نگاه کردن و برنامه شبکه‌های تلویزیونی و همه نماز می‌خوندن، همه روزه می‌گرفتن، یه سری هم دختر بازی می‌کردن مثل من و تو و اینا که عرق سگیمون می‌خوردیم، کاری به این حرفا نداشتیم و اصلا مهم نبود برامون که چه اتفاق می‌افته و اونا هم کشته شدن، هیچ کم نفهمید و موضوع تمام شد. بعدها ایرانی ها برای خونخواهی حسین بن علی بلند شدن، به خاطر اینکه بچهشون، بچه حسین بن علی در اصل ایرانی زاده می شد طبق شواهد تاریخی و به اسم ایران این بار قیام کردن تا اعراب رو از حکومت از ایران خارج کنن. نشد این اتفاق تا شاه اسماعیل یکم صفوی که بعدها در شاسکول پلاس عقد می شه مخارج. به هر حال متشکرم. پس از وادی عشق به اون طرف دیگه مناشو نباید بخونیم، بی خود حرام، حرام جات به درد نمیخوره. و این هم داستانی چون قول داده بودم، خیلی هم مسیج زده بودن، تقدیم شما شد. متشکرم، تا هفته دیگر. یه ساعت 35 بدرود. شما را به خوشگله و صوفیان دور خوشگله می سفرد.
Thank you.